زحب وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رابرت مالی میگوید با وجود انکارهای جمهوری اسلامی شواهد استفاده از پهپادهای ایران در جنگ اوکراین انباشته می شود. بنابر گزارش‌ها سنای آمریکا در پی تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های نظامیش از روسیه است. وزیر خارجه عراق میگوید یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل در آن کشور نفوذ جمهوری اسلامی است. درود بر همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی هستم. در 15 دقیقه پیش رو در کنار شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. ابتدا با خبرها آغاز کنیم. به گفته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، شواهد و مستندات مربوط به استفاده از پهپادهای ایران در منطقه و در جنگ علیه اوکراین بیشتر و بیشتر می شود. آقای مالی که به قطر و سپس به عمان سفر کرده، در پیامی توییتری نوشت: رژیم ایران مدام انکار می کند، اما بر انبوه شواهد مبنی بر استفاده از پهپادهای ایران در منطقه اضافه می شود و روسیه آنها را در تهاجم وحشیانه علیه اوکراین به کار می گیرد. و همچنین گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا را بازنشر کرده که در آن مستنداتی از دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و ارائه پهپاد به روسیه منتشر شده. به گزارش واشنگتن فری بینکن، کنگره آمریکا در پی وضع تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت‌های نظامیش از روسیه در جنگ اوکراین است. به نوشته این وبسایت، در روزهای اخیر دو طرف سنای آمریکا پیشنهاد شده که هر دو را جیمز لنگفورد، سناتور جمهوری‌خواه، پیگیری و ارائه کرده است. یکی از این طرح‌ها خواستار تحریم نهادهایی که در ایران با تهیه و ارسال سلاح به روسیه مرتبط هستند شده و طرح دیگر نیز با هدف اعمال سختگیری بیشتر برای عدم دسترسی جمهوری اسلامی بر قطعات آمریکایی لازم برای ساخت پهپاد ارائه شده است. پیش از این نیز آمریکا، بریتانیا، کانادا و اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی به خاطر ارسال صدها پهپاد انتحاری به روسیه برای هدف قرار دادن تأسیسات غیر نظامی و اماکن مسکونی در اوکراین وضع کرده بودند. فوات حسین، وزیر خارجه عراق، با اشاره به نابسامانی‌های دو دهه اخیر در این کشور، مداخله‌های جمهوری اسلامی را یکی از عوامل عدم تحقق حاکمیت کامل در کشورش خواند. او به شبکه عراقی اشرق گفت: نفوذ برخی کشورهای همسایه مانند ایران بر جامعه عراق یک واقعیت است و این یکی از دلایل عدم تحقق حاکمیت کامل بوده است. وزیر خارجه عراق در عین حال تأکید کرد کشورش می‌خواهد رابطه خوب با آمریکا و رابطه با کشور همسایه، یعنی ایران، را توامن حفظ کند و از تنش بین دو کشور بکاهد. شمار قربانیان زمین لرزه 10 روز گذشته ترکیه و سوریه به حدود 42,000 تن رسیده است. مرکز مقابله با حوادث اضطراری ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد آمار قربانیان زلزله در این کشور از مرز 36,000 تن گذشت. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان زلزله در آن کشور را بیش از 5,600 تن اعلام کرده است. از سوی دیگر، اداره امنیت ترکیه از بازداشت 78 تن در این کشور خبر داد و اتهام آنها را انتشار مطالب ریکامیز مربوط به زلزله در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. به گفته این نهاد، 46 وبسایت نیز به دلیل تلاش برای کلاهبرداری در جریان گردآوری کمک‌های مالی مسدود شدند. و ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هنگام بازگشت به تهران، سفر 3 روزه‌اش به چین را مهم خواند و بدون اشاره به جزئیات تنها از امضای 20 تفاهم‌نامه خبر داد. ابراهیم رئیسی پیش از این سفر گفته بود که از اهدافش در سفر به پکن پیگیری اجرای شدن قرارداد 25 ساله با چین است. با این حال، او هنگام بازگشت به تهران اشاره به این موضوع نکرد. در پی بارش سنگین برف در شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، همچنان شمار زیادی از راه‌های ارتباطی این استان، این شهرستان و روستاهای اطراف مسدود است. شهباز اکبری، فرماندار کوهرنگ، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر حدود 100 روستا در منطقه در محاصره برف هستند. پیش از این مقام‌های استان از کمبود شدید تجهیزات لازم خبر داده بودند و یک نماینده مجلس گفته بود با پیگیری‌های صورت گرفته، وزیر کشور دستور خرید 2 دستگاه برف‌خور را صادر می‌کند. خب، برف گویا مقامات جمهوری اسلامی رو غافلگیر کرده. از کوهرنگ تا تهران، مقامات جمهوری اسلامی همواره از مدیریت بحران در ایران صحبت میکنن. شهردار تهران گفته بیش از 27,000 نیرو در حوزه مدیریت بحران مرتبط با برف و باران فعال بودند. با این وجود تصاویر بیانگر این هستند که برخی خیابان‌های پایتخت تهران با یک برف قفل شدند. گفتگویی داشتم با امید قاسمی، کارشناس برنامه‌ریزی شهری مقیم آلمان، و از او درباره مهمترین مشکلات نظام مدیریت بحران در ایران پرسیدم.
برای اینکه ما بخوایم کالبد شکافی بکنیم، ببینیم که مشکلات مدیریت بحران در ایران چیه، بعد ببینیم که به صورت سیستماتیک چه انتظاری از این ارگان هست. عموما 6 تا انتظار یا باور عمومی از مدیران در رابطه با مدیریت بحران وجود داره که عموما هم برآورده نمیشه. حالا مدیران باید امنیت و سلامت مردم اولویتشون باشه. ما اگه نتایج تحقیقات رو بررسی کنیم، نشون میده که مدیران هزینه‌های اقتصادی و سیاسی وضع مقررات و اجرای ایمنی و سلامتی رو بسیار بالا میدونن، یعنی تو این زمینه وارد نمیشه. کما اینکه به استناد خبرگزاری مهر، بودجه امسال این سازمان 550 میلیارد تومان بسته شده. دومین مورد اینه که مدیران باید برای بدترین سناریو آماده باشن، که اون ممسا ما غفلت میکنن، غافلگیر میشن، مثل برفی که الان توی تهران اومده، توی کوهرنگ اومده، زلزله خوی، حادثه متروپول، الا ماشاءالله ما زیاد داریم. سومین مورد هم مدیران باید هشدارهای اعلام شده در مورد بحران‌ها رو جدی بگیرن. کم نداریم ما افراد مطلع صاحب نظر توی این زمینه، چه مثلا در زمینه زلزله، زمین شناسی، محیط زیست. مثلا ما بحرانی که تو زمینه محیط زیست توی ایران داریم، فعالان محیط زیست ما میان تحقیق میکنن توی این زمینه، هشدار میدن به حکومت، میگن که اینجای کار اشکال داره و دچار حادثه داریم میشیم. چه برخوردی میکنه جمهوری اسلامی باشون؟ فعالان محیط زیست رو یه برچسب امنیتی بهشون میذاره، روانه زندانشون میکنه. نمیاد این بازخورد علمی تحقیقی که اینا رفتن زحمت کشیدن انجام دادن به عنوان یک هشدار بهش نگاه کنه. اول این عینک امنیتی میذاره رو چشش و متاسفانه همیشه هم حملش میکنه، اینجوری نگاه میکنه. هنگام وقوع بحران مدیران رهبری بحران رو به عهده میگیرن. تو اکثر کشورها همینه، بالاترین مقام سیاسی اون حکومت یا اون کشور این بحران رو به عهده میگیره. همین ترکیه مثلا اردوغان خودش اومده وسط و مستقیم داره این کارو انجام میده. متاسفانه هیچ کدوم این کارا رو توی کشور ما انجام نمیشه. اگرم ما میخوام مدیریت بحران کنیم، نگاه از بالاست، اون برنامه‌ریزی از بالا به پایین میاد، به صورت افقی نیست و خیلی کم از NGO استفاده میشه. تو همین زلزله خوی جناب آقای کریم باقری یک حسابی باز کردن برای کمک به مردم و در همون ساعات اولیه کلی پول جمع‌آوری شد برای کمک به مردم خوی. در جا جمهوری اسلامی این حساب مسدود کرد و هیچ توضیحی هم نداد. حالا ما عموما شوآف انجام میدیم، فرضاً فلان مسئول سپاه یا مسئول بسیج بلند میشه میره توی گل چهار تا بیل میزنه میگه من کار کردم. ولی این مهم اینه که شما اگه همدردی بکنی با مردمت، هم در عمل هم در حرف، نه اینکه فقط بریم چهار تا عکس بگیریم بعد ببینیم مردم ما توی خوی تو سرما دارن تلف میشن، توی کوهرنگ با بیل بعد بلندشن برفاشون رو پاک کنن که خونه هاشون که اومد سنتی و خشت گله رو سرشون خراب نشه.
اشاره کردین که هشدارها پیش از وقوع حادثه مقامات جمهوری اسلامی اهمیتی نمیدن. چرا راهبرد عملیاتی رو به جای راهبرد پیشگیری اینها در پیش میگیرن؟ یعنی در حقیقت منتظر میمونن که اون اتفاق بیفته و بعد براش یه کاری انجام میدن که اون هم به صورت کامل نیست، همونطوری که شما مثالهای فراوانی زدید.
غالبا درگیر مسائل سیاسی و سرزنش‌های احتمالی بعدش میشه که این فضا رو برای یادگیری مسموم میکنه. یعنی ما تجربه نمیگیریم از قبل. یک مدیر اگرم مدیر خوبی باشه، مدیر مردمی باشه و فنی باشه، تن و بدنش باید بلرزه. اگر من این تصمیم رو گرفتم، فلان ارگان و فلان ارگان یا فلان نهاد چی میخواد به من بگه، چه آینده در پیش روی من هست، دستشون باز نیست. مدیر خودش هم باید از بالادستی خودش فرمان بگیره. در کل مهمترین آفتی که ما تو این زمینه داریم نگاه امنیتی جمهوری اسلامی، در صورتی که ببینید شهروند ما اگر امنیتش تأمین نشه، خودش این در آینده میشه یک اعتراض اجتماعی که آقا من چرا امنیت ندارم. امنیت جز شرطهای اولیه و واجب هر انسان تو هر کشوریه. برای جمهوری اسلامی خیلی شهروندا اهمیت ندارن، بیشتر حفظ اون حکومت یا اون نظام براشون اهمیت داره. الان در حال حاضر مردم خوی ما ول میکنیم، اشکال نداره کمک های انسان دوستانه بکنیم، ولی وقتی که ما میریم تمام هزینه رو تو سوریه میکنیم ولی مردم خودمون اینجا مونده، یا میریم بیمارستانه آنچنانی توی کربلا درست میکنیم مردم خودمون موندن، از این کمک الا ماشاءالله جمهوری اسلامی داره. شهروندا در درجه دوم یا سوم برای جمهوری اسلامی اهمیت داره. اول حفظ این نظام اهمیت داره که متاسفانه این تأثیرات بعدش رو تو همه زمینه‌ها میذاره. ما مدیریت بحران نداریم، ما بحران مدیریتی داریم.
خب همانطور که شنیدید وضعیت بحران مدیریت و مدیریت بحران در ایران همچنان اضطراری است. وضعیت کوهرنگ اضطراری اعلام شده. بارش بی سابقه و شدید برف در این شهرستان باعث قطع شدن راه بسیاری از روستاها و تخریب منازل روستایی شده. ارتفاع برف در مناطق شهری کوهرنگ تا 3.5 متر و در ارتفاعات و مناطق روستایی تا 6 متر رسیده و این باعث شده که بسیاری از مردم در این روستاها در خانه‌های خود گرفتار بشن. گرچه گفته میشه که مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری تمام توان خودش رو گذاشته، اما همچنان بسیاری از مردم گرفتار و درگیر برف هستند و همچنان نیازمند کمک رسانی و تجهیزات برفروبی که از سایر استان‌ها باید برسند. در خبرها آمده بود که قرار شده 2 برفروب برای اون استان خریداری بشه. اما به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها، شبکه خبری NBC نیز به نقل از چند منبع گزارش داد که ایران و آمریکا در حال انجام مذاکراتی درباره آزادی زندانیان هستند. به نوشته NBC، این مذاکرات با میانجیگری قطر و بریتانیا در حال انجام است. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
NBC به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که دولت آمریکا در تلاش برای آزادی شهروندان زندانی خود در ایران در حال مذاکره غیر مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی است و 2 کشور قطر و بریتانیا نیز نقش میانجیگری را در این مذاکرات ایفا می‌کنند. به نوشته این شبکه خبری آمریکایی، با وجودی که این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز مشخص نیست که آیا 2 طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت یا خیر. NBC به نقل از منابع آگاه از مذاکرات گزارش داده که ایران و آمریکا در گفتگوهای فعلی در حال بررسی همان روشی هستند که 2 سال پیش بر سر آن گفتگو کرده بودند، یعنی آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای کره جنوبی. آزادی پولها نیز تنها جهت خرید مواد غذایی، دارو یا سایر اقلام بشردوستانه خواهد بود و ترتیباتی برای نحوه انتقال پولهای مسدود شده به کشور ثالثی مانند قطر بررسی شده است. قطر در هفته‌های اخیر تحرکات دیپلماتیکی بین ایران و آمریکا داشت. از جمله وزیر خارجه این کشور 2 هفته پیش در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار داشت و پس از آن رهسپار واشنگتن شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر 9 بهمن ماه در تهران گفت حامل پیام‌هایی است که به صورت مستقیم مرتبط با توافق هسته‌ای نیست. به نوشته شبکه NBC، وزیر خارجه قطر در جریان آن سفر پیام‌های ایالات متحده در موضوع آزادی زندانیان را به مقام‌های ایران ابلاغ کرده است. چندی پیش نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با رادیو سراسری آمریکا NPR به موضوع مذاکرات غیر مستقیم آمریکا درباره آزادی زندانیان اشاره کرد و مشخصاً گفت 1 مقام انگلیسی به عنوان نماینده آمریکا در این گفتگوها عمل می‌کند. با این حال دولت ایالات متحده تاکنون درباره خبر مذاکره غیر مستقیم با ایران بر سر آزادی زندانیان واکنشی رسمی اظهار نکرده و فقط 1 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی در این باره گفت مجراهایی برای ارتباط با ایران در مورد مسائل نگران کننده از جمله در مورد آزادی شهروندان آمریکایی که غیر قانونی در ایران بازداشت شده‌اند داریم، اما به جزئیات این مجراها و کانال‌ها نمی‌پردازیم. به نوشته NBC، یکی از نگرانی‌های عمده این است که با تشدید اختلافات ایران و آمریکا بر سر موضوعاتی همچون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اعتراضات ضد حکومتی در ایران و ارسال پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه، در ماه‌های آینده پنجره مذاکرات آزادی زندانیان مسدود شود. همچنین بنابر همین گزارش، تصمیم دولت جو بایدن برای آزادی شهروندان زندانی در ایران در ازای آزادسازی بخشی از پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی مسلماً با انتقاد شدید شمار قابل توجهی از اعضای کنگره روبرو خواهد شد. در حال حاضر چند شهروند آمریکایی از جمله مراد تاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی و چند دارنده اقامت آمریکا از جمله شهاب دلیلی در ایران زندانی هستند.
خب منابع آگاه گفتن که مذاکرات پیشرفت کرده ولی دو طرف هنوز به توافق نهایی نرسیدن. در حال حاضر دست کم 3 شهروند ایرانی آمریکایی و تعداد نامعلومی از ایرانی‌های دارای اقامت دائم آمریکا در ایران زندانی هستند که به هر حال آنچه مشخصه گفتگوهایی و مذاکراتی غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای مبادله اونها در پیش هستش. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.